ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شبتون بخیر عزیزان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله در این چهارشنبه 30 آبان ماه سال 1397 خورشیدی، روزی که برابر خواهد بود با 21 ماه نوامبر سال 2018 میلادی. 30 دقیقه با خبر، گزارش، مصاحبه و بیش از این با شما همراه خواهیم بود. اما در صف نخست باید برسیم به اون چیزی که هیچ چیز بر اون پیشین نخواهد گرفت، نه اینجا و نه هیچ کجا، تازه در این خبرها. آخرین خبرها را از همکارم هنا کاویانی بشنویم که اینجاست.
سپاسگزارم. با سلام. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید گفتگوهای صلح یمن با هدف پایان دادن به درگیری نظامی در آن کشور اوایل ماه آینده میلادی در سوئد برگزار خواهد شد. این خبر همزمان با سفر نماینده سازمان ملل در امور یمن به صنعا و مذاکره او با شیعیان حوثی مطرح شد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز از برگزاری گفتگوهای صلح در سوئد حمایت کردند. تلاش برای برقراری صلح در یمن در حالی شدت گرفته که روز چهارشنبه نبرد بین نظامیان حوثی و نیروهای دولتی و ائتلاف به رهبری عربستان در یمن از سر گرفته شد. در همین حال روز چهارشنبه سازمان غیر دولتی کودکان را نجات دهید Save the Children اعلام کرد که تخمین زده می شود در 3 سال اخیر بیش از 84 هزار کودک یمنی در پی سوء تغذیه شدید جان خود را از دست داده باشند. ماتیو هجز شهروند بریتانیایی که برای تحقیقات دانشگاهی به امارات متحده عربی رفته و بازداشت شده بود به حبس ابد محکوم شده است. اتهام این شهروند بریتانیایی جاسوسی اعلام شد. ماتیو هجز که 31 ساله و دانشجوی دکتراست در بهار امسال پیش از خروج از امارات در فرودگاه دبی بازداشت شد. خانواده او به خبرگزاری ها گفتند که دادگاه او در روز چهارشنبه تنها 5 دقیقه طول کشیده و وکیل او نیز در این جلسه حاضر نبوده است. موضوع تحقیق این دانشجوی بریتانیایی سیاست امنیت داخلی و خارجی امارات متحده عربی پس از انقلاب‌های معروف به بهار عربی بود. ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفته از این حکم دادگاه بسیار ناراضی و نگران است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نیز گفته است که چنین حکمی را از کشور دوست و متحد مورد اعتماد انتظار نداشته است. آقای هانت هشدار داده که نحوه رسیدگی به این پرونده پیامدهایی برای روابط میان دو کشور خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از عربستان سعودی به خاطر پایین آمدن بهای نفت قدردانی کرد. آقای ترامپ در پیام توییتری خود با اشاره به کاهش بهای نفت از 82 دلار به 54 دلار در این حال خواستار آن شد که قیمت‌ها باز هم پایین‌تر بیاید. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه نیز در بیانیه‌ای مکتوب و همچنین در گفتگو با خبرنگاران صریحاً اظهار داشت که محمد بن سلمان از قتل جمال خاشقجی مطلع یا بی‌اطلاع بوده، به هر حال آمریکا شریکی ثابت قدم برای عربستان باقی خواهد ماند. ترامپ که پس از این اظهارات با موجی از انتقادها در آمریکا مواجه شده است، در بیانیه خود عربستان را در مبارزه با ایران متحدی بسیار مهم دانست و تاکید کرد که نمیگذارد بازار اسلحه سعودی به دست چین و روسیه بیفتد. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران و رئیس شورای عالی این سازمان درباره تاثیر تحریم‌های آمریکا بر وضعیت دسترسی به دارو در ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار دادند. ایرج فاضل و محمد رضا ظفرقندی در این نامه خواستار اتخاذ تدابیر لازم جهت حل این مشکل و جلوگیری از وخامت اوضاع در آینده شدند. آنها میگویند خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آن کشور علیه ایران به طور جدی بر قابلیت ایران برای دسترسی به خدمات بهداشت و درمان، دارو و ملزومات پزشکی تأثیر گذاشته است. این نامه در حالی منتشر شد که پیشتر برخی از مقام‌های دولتی در ایران گفته بودند که تامین نیازهای دارویی کشور در دوران تحریم با مشکل مواجه نخواهد شد. آمریکا بارها اعلام کرده است که اقلام بشردوستانه از جمله دارو در فهرست اقلام تحریمی نیست و هدف آن کشور از اعمال تحریم تشدید فشار بر حکومت ایران برای تغییر رفتار آن است. با این حال قطع نظام بانکی ایران از نظام بانکی جهانی تبادل مالی برای واردات کالا را با مشکل مواجه کرده است. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر روز چهارشنبه به طور مشروط از زندان وین آزاد شد. مائده سلطانی دختر این فعال حقوق بشر به رادیو فردا گفت پدرش پس از تحمل بیش از نیمی از دوران محکومیتش به صورت مشروط از زندان وین آزاد شده است. عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای مدافع پرونده قتل‌های زنجیری و وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و متهمان سیاسی امنیتی بود که پیش از سال 90 هم بارها احضار و حبس شده بود. در شهریور سال 90 این وکیل دادگستری این بار با اتهامات تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وکیل مدافع کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه ادامه بازداشت آنها را به دلیل وجود یک اتهام مجهول امنیتی دانسته. صدای مادر یکی از بازداشت شدگان:
اگه فردا نیایید، یه فردا نیومدن خودم با تو جاده ها رو میبندم.
گمانه‌زنی های مختلف درباره تأخیر در صدور حکم شهردار تهران.
این شهرداری تهران نه تنها یک قلدک وساطه کننده است، یک سکوی پرش به سمت ریاست جمهوری هم هست. جناحی که سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه همون جناحی است که در یکی دو سال اخیر با تمام توان سعی کرده شهرداران رو زمین بزنه.
حمایت حسن روحانی از محمد جواد ظریف به دنبال انتقاد اصولگرایان از وزیر امور خارجه ایران درباره وجود پولشویی در ایران.
این حرف‌های آقای ظریف تنها حرف‌های آقای ظریف نیست. آقای ظریف واقعیتی رو در ساختار جمهوری اسلامی بیان کرده، یعنی پولشویی و فسادی که انقدر عیانه که اساساً احتیاج به بیان نداره.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه ادامه بازداشت موکلانش را به دلیل وجود یک اتهام مجهول امنیتی اعلام کرده. بشنویم از روزبه بلهری.
خبر ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند و حسن فاضلی نمایندگان بازداشتی کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان فعال مدنی در شرایطی اعلام شد که کارگران در تجمعی در مقابل فرمانداری شوش خواستار آزادی همکاران زندانی و تحقق مطالبات صنفی خود شده بودند. در این ارتباط مادر مسلم آرمند در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت نسبت به آزاد نشدن فرزندش هشدار داد:
اگه فردا نیایید، یه فردا نیومدن خودم با تو جاده ها رو میبندم.
آقایان بخشی، خنیفر، آرمند و فاضلی و خانم قلیان روز یکشنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. 14 تن دیگر نیز همراه با آنان بازداشت شدند که پس از یک روز با قرار کفالت آزاد شدند. در همین حال فرزانه زیلابی وکیل کارگران بازداشتی روز چهارشنبه به کانال تلگرامی امتداد گفت که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش علاوه بر اتهام اخلال در نظم عمومی، یک اتهام مجهول امنیتی نیز به موکلینش وارد کرده است. پیش از این و همزمان با ادامه اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در شوش در روز چهارشنبه، محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به خبرگزاری ایلنا گفته بود که در جلسه شورای امنیت کشور قرار شده دستگاه قضایی تعامل بیشتری داشته باشد و کمک کند تا گره مشکلات این کارگران گشوده شود. او تاکید کرده بود که بازداشت کارگران معترض راه حل مشکل شرکت هفت تپه نیست. در این حال بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی متعلق به کارگران نیشکر هفت تپه، آنها در کنار تاکید بر لزوم پرداخت 4 ماه دستمزد موقت، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی شورای کارگری و یا بازگردانده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی با نظارت شورای کارگری هستند. این خواسته تاکنون با پاسخ منفی مقام‌های دولت حسن روحانی به ویژه علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی مواجه شده است. این مقام دولتی در روزهای اخیر بارها از عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت‌های مانند نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت مغان دفاع کرده است. در همین حال محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در مورد وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه به خبرنگاران گفت:
این کارخونه یک کارخونه هستش که واگذار شده به بخش خصوصی، ولذا صاحبان این کارخونه که این کارخونه رو خریداری کردن با یه مشکلاتی مواجه شدن. دولت اولین مأموریتی که داد در هفته گذشته که استاندار خوزستان رو مأمور کرد، خب یکی از مالکان در زندان بودن، به دنبال این هستش که مشکل ایشون رو حل بکنه.
از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد درباره عملکرد خصوصی سازی در ایران میپرسم.
اگر این فرایند درست انجام گرفته بود طبیعتاً نمیبایست بیانجام به این بحران ها و به این مشکلاتی که از یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی که خریده بود اولا میتونست توانایی مدیریتی داشت، توانایی مالی داشت و میتونست به نحوه احسن مدیریت بکنه. اما اگر کمی عمیق‌تر بپردازیم، داستان این است که خریداران در یک فرایند شفاف این خصوصی‌سازی رو انجام ندادن، دولت انجام نداده و خریداران اغلب در پی این بودن که سوداگرانه برخورد بکنن، نه اینکه این واحدها رو نگه دارن. چرا؟ برای اینکه این واحدها بر اساس قیمت دفتری که بسیار پایین بوده به اونها فروخته شده بوده و اونها میخواستن اون دارایی‌های غیر منقول مثل زمین یا امکانات دیگه‌ای که هست رو بفروشن. و ما در موارد زیادی دیدیم که تعدیل نیرو صورت گرفته و سرمایه‌گذاری مجدد نشده.
آقای علوی در مورد شرایط اجرای خصوصی سازی اشاره می‌کند:
یک جامعه‌ای میتونه فرآیند خصوصی سازی در اونجا انجام بگیره که سرمایه داران یا فرضاً مؤسسات سرمایه گذاری یا فرضاً بخش خصوصی قدرتمندی باشه. در ایران چنین امکانی وجود نداره، چون ما میدونیم که در ایران اولا بسیاری از مقامات حکومتی خودشون همونا هستند که به اصطلاح صاحبان سهام یا فرضاً بنگاه‌ها هستند و از چتر حمایتی دولت استفاده میکنن و بخش خصوصی اونهایی که نسبتاً مستقل از دولت، اونها بسیار کوچک هستن، سرمایه اندکی دارن. بنابراین بخش خصوصی که قدرتمند باشه مانند اروپا که بتونه سهام رو بخره، اون رو بهبود بده، مؤسسات رو وجود نداره.
در این حال اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه انعکاس گسترده‌ای در ایران و از جمله در شبکه‌های اجتماعی داشته است. همچنین شماری از تشکل‌های کارگری در ایران از کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت کردند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز در روزهای اخیر در حمایت از کارگران هفت‌تپه و بازداشت شدگان شعار دادند. یکی از نمایندگان کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی روز چهارشنبه در سخنانی گفت:
دارن ما را تهدید به زندان می‌کنند. ما نه از زندان کردن اونا دست و واهمه‌ای داریم.
بارک‌الله،
بارک‌الله.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه خود و به ویژه راه اندازی تولید در این مجتمعی بزرگ هستند که 4000 کارگر در آن کار می‌کنند. در این ارتباط دولت وعده پرداخت دستمزد معوقه آنان را داده است. از سوی دیگر شماری از دانشجویان در برخی از مناطق ایران همبستگی خود را با کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند. در آخرین مورد به گفته شبکه‌های اجتماعی، گروهی از دانشجویان دانشگاه چمران اهواز روز چهارشنبه در تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش شرکت کردند. علاوه بر این 25 تن از وکلای دادگستری در بیانیه در حمایت از حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه هر گونه برخورد قهرآمیز و بازداشت و تهدید کارگران را خلاف قانون دانستند و آمادگی خود را برای دفاع و پذیرش وکالت آنها در مراجع قانونی و قضایی اعلام کردند. از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که نیروی یگان ویژه از استان لرستان روز چهارشنبه وارد شوش شده و در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهر مستقر شده است. هنوز منابع رسمی این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. نیروهای یگان ویژه پیش از این نیز در شهر شوش و هفت‌تپه استقرار یافته بودند، اما روز یکشنبه شهر شوش را ترک کرده بودند.
روزبه بلحری از رادیو فردا گزارش میداد. شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
با سلام به عزیزان فولاد و نیشکر هفت‌تپه. منم یکی از همشهری‌های شما هستم. از یک کشور خیلی دور به شماها سلام میدم. پاپش پای شماها اش ریختم و من رنج میبرم که بچه های سرزمین من که بزرگ شدم توی اون استان زرخیز و همیشه تقریبا مردم در رفاه نسبی بودند این چنین درمانده باشند. عزیزان من، بچه های فولاد و هفت‌تپه، من براتون دست میزنم، همراه با شعارهای شما، شعارهای شما رو تکرار میکنم، دست میزنم و به صفحه تلویزیون برای یکایی که شما و خانوادتون بوسه میفرستم و بعد با خدای خودم خلوت میکنم و دعا میکنم براتون. من نمیدونم چه به سر سرزمین من که کودکی و نوجوانی و جوانی متوش گذروندم اومده که هوا نداره، آب نداره، اون آسمون آبی اهواز من چی شد؟ بچه ها براتون آرزوی خوشبختی و موفقیت دارم. پیش بتازین که موفقیت از آن ماست.
دیروز نوبت سرکوب کارگران هپکو عراق، امروز نوبت سرکوب کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز.
سیاست های غلط شما طی 6 ماهه گذشته 170-180% زیان را بر شرکت های قطع سازی و خودروسازی در همون زد مخصوص تحمیل کرده است. یعنی طی 1-2 ماه آینده میلیون ها کارگر وابسته به این شرکت ها بیکار و در زد مخصوص یا شایدم در همون خیابان پاستور بست خواهند نشست. این است نتیجه سیاست های غلط شما و دولت شما.
وای به حال ملتی که 4 تا سیاستدار درست حسابی نداشته باشه و حکومت رو بده به دست یه سری آخوند که سواد ندارن، سواد حوزوی دارن. اینا چگونه میخوان یه مملکت به اداره بکنن؟ الان کشورهای 5+1 همراه با اسرائیل کلاه گشاد سر ایران گذاشتن، اتمش رو مهار کردن و مسائل نظامیش هم متوجه شدن، همه چیزش رو تحت کنترل گرفتن و اکنون منزویش کردن که گاهگاه یه موشک هوا بکنن که بتونن به عربا اسلحه بفروشن. اینجاست که مردم قهرمان ایران خودشون باید فکری بال خودشون بکنن. حداقل 9-10 شب بیاید در خونه هاتون جوک بگید، بخندید، 1 ساعت اونجا وایسید و برید تا آهسته آهسته این شکل بگیره، تا آهسته تشکیلات، تا آهسته گروه ها، حوزه ها شکل بگیرن و بتونیم به نتیجه نهایی با پرهیز از خشونت بتونیم رژیم رو تغییر بدیم، به رژیم دموکراتیک حاکم بکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم بخواید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 00420221122112 و بشنوید که با ادامه تأخیر وزارت کشور در صدور حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران، گمانه‌زنی های متفاوتی درباره احتمال رد صلاحیت او از سوی برخی نهادهای امنیتی اطلاعاتی مطرح شده. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تهدید کرده که در صورت صادر نشدن حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور، طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را مجلس آغاز خواهد کرد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان در گفتگو با همکارم رضا جمالی تحلیل خودش را از این مقوله ارائه می کنه.
اخبار تایید نشده از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت میگفتند که هم آقای روحانی هم آقای رحمانی فضلی وزیر کشور او دل خوشی از پیروز حناچی ایدان از عباس آخوندی ندارند. بنابراین بعید نیست که آنها نخوان خودشون رو به آب و آتش بزنند برای تایید صلاحیت پیروز حناچی. آرایش داخلی شورای شهر هم بسیار دو قطبی است. بخشی از اعضای شورا، مشخصا اون جریان حزب اعتماد ملی، مخالف آقای حناچی هستند. با این حال دلیل اصلی چیزی نیست جز مخالفت سازمان اطلاعات سپاه با آقای حناچی. آنطور که آقای علی مطهری گفته، به نقل از وزیر اطلاعات، وزارت اطلاعات با او مشکلی نداره. همون 22 آبان ماه که شورای شهر برای انتخاب شهردار تشکیل جلسه داد، رسانه‌های نزدیک به سپاه مثل خبرگزاری تسنیم گفتند که نهادهای ذی‌صلاح هم با آخوندی مخالفند و هم با آقای حناچی. دلیل اون نهادها ظاهراً سابقه عضویت برادر او در سازمان مجاهدین خلق هست، اما چهره‌های نزدیک به دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان گفتند که مشکل اصلی در واقع یک سری پرونده‌های او، مشخصاً پرونده‌های او در مورد بقای سال 88 و حمایت او از میرحسین موسوی است.
آقای مهدوی آزاد، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تهدید کرده که اگر حکم پیروز حناچی از سوی وزارت کشور صادر نشه، وزیر کشور استیضاح خواهد شد. آقای مطهری برخی ها رو متهم کرده که در تلاشن که شهردار تهران رو تحت فرمان خودشون قرار بدن. این برخی های مورد نظر نایب رئیس مجلس ایران ناظر بر چه گروه ها و یا جریانات سیاسی است؟
بودجه شهرداری تهران در سال جاری بیش از 17 هزار میلیارد تومان هست. خرداد 93 موقعی که دولت سعی می‌کرد از نظر مالی به سپاه فشار وارد کنه، محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران فقط یک رقم قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بست، بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان. بنابراین شهرداری تهران یک قلک مالی بسیار وسوسه کننده است. از اون طرف سابقه 20 سال گذشته نشون میده که شهرداری تهران یک بازیگر سیاسی مهم هم هست. دولت آقای خاتمی مدیون غلامحسین کرباسچی و شهردار آن زمان هست، بعد شهردار بعدی محمود احمدی نژاد اگر خاطرتون باشه از شهرداری به ریاست جمهوری رسید. بعدن معلوم شد به گفته آقای چمران که 300 میلیارد تومان فقط هزینه بدون سند داشته. درباره محمد باقر قالیباف هم فقط قائم مقام او سردار عیسی شریفی بابت تخلفاتی که گفته میشه هزاران میلیارد تومان به نقل از محمود میرلوهی دارم عرض میکنم بازداشت شده. بنابراین شهرداری تهران نه تنها یک قلک وسوسه کننده است، یک سکوی پرش به سمت ریاست جمهوری هم هست. جناحی که سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه همون جناحی است که در یکی دو سال اخیر با تمام توان سعی کرده شهرداران رو زمین بزنه. خاطرتون هست موقعی که شورای شهر با استعفای محمد علی نجفی مخالفت کرد، کار به جایی رسید که مقامات ارشد قضایی از جمله دادستان کل کشور تهدید کردن که برای او پرونده خواهند ساخت. این جریان ظاهرا طیف بزرگی از نیروهای بنیادگرا است که بخشی از قوه قضاییه، مشخصا سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه پاسداران و نیروهای اصولگرای نزدیک به دفتر رهبری از اعضای اون هستند.
آقای مهدوی آزاد، در صورت رد صلاحیت پیروز حناچی از سوی دستگاه‌های امنیتی، این رد صلاحیت چه تأثیری بر روی جایگاه شورای شهر تهران خواهد گذاشت؟
اگر آقای مصطفی سلیمی رو حساب بکنیم، شهرداری تهران در 14 ماه گذشته یعنی دوران مسئولیت شورای شهر اصلاح طلب 5 چهره مختلف رو به خودش دیده. در واقع چیزی نمیتونیم بگیم جز اینکه شهرداری تهران چیزی جز بی‌ثباتی نداشته. واقعیت هست که تهران یک شهر به شدت دارای مشکل هست، نیازمند ثبات، نیازمند شهرداری است که به مشکلات اساسی و فوری رسیدگی کنه، بدهی‌های سنگینی داره. این یک بعد قصه است که یادآور شکست تاریخی اصلاح طلبان در شورای شهر اول هست و رسوایی بزرگی که برای اونها داشت. بعد دیگر قصه این هست که انتخابات شورای شهر تهران تنها انتخابات جمهوری اسلامی است که در اون نظارت استصوابی نیست. تا به حال گفته میشد که نظارت استصوابی عامل شکست کشیده شدن انتخابات ها و ضعیف بودن پارلمان ها و غیره است. شکست پروژه شهرداری تهران و تسلط اصلاح طلبان بر اون به این معناست که حتی انتخابات بدون نظارت استصوابی هم در ساختار جمهوری اسلامی جواب نمیده. یعنی اساسا حتی انتخابات با این ساختار جمهوری اسلامی سازگار نیست. بنابراین هم از نظر سیاسی و هم از نظر تکنیکی، اقتصادی و معیشتی و مسائل مربوط به شهر تهران، اصلاح طلبان، نیروهای میانه رو و نیروهای منتقد یک بدهی بزرگی به افکار عمومی خواهند داشت و با این وضعیت در انتخابات بعدی باید سوال مطرح بشه که اساسا چرا باید در انتخابات شرکت کرد و چه نتیجه‌ای از این سیر باطل انتخابات‌ها به دست بیاد.
با دیدگاه تحلیلی مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ می‌داد. و ما به دنبال شدت گرفتن انتقاد اصولگرایان از محمد جواد ظریف به خاطر آنکه گفته است در ایران پولشویی وجود دارد، حسن روحانی امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به دفاع از او پرداخت و گفت نباید بر سر مسائل به گفته او روشن با هم بجنگیم. در مورد دلیل حمایت حسن روحانی از وزیر امور خارجه‌اش، محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران به پرسش‌های بابک غفوری آذر از رادیو فردا پاسخ داده.
واقعیت این هستش که این درگیری‌هایی که این چند روزه ایجاد شده بر سر موضوع صحبت‌های آقای ظریف در رابطه با پولشویی در ایران، حملاتی که داره به ایشون صورت می‌گیره فقط حمله به خود آقای ظریف نیست. موضوع اینجاست که همینطور که آقای واعظی گفتند، کلیت دولت به عنوان مجری در واقع اداره امور مملکت و همینطور در بحث برجام به این نتیجه رسیدن که هر طوری که شده باید برجام رو حفظ کرد و خب دولت و در رأس اون آقای روحانی و همینطور آقای ظریف میدونن که در حال حاضر مهمترین پاشنه آشیل به هم خوردن برجام مسئله تصویب این لوایح چهارگانه هستش که یکیش تصویب شده و سه تاش به صد شورای نگهبان خورده. یعنی در عمل دولت میدونه که اگر این لوایح تصویب نشه و از لیست سیاه FATF خارج نشه، برجام از بین خواهد رفت و خب از بین رفتن برجام میتواند مشکلات بسیار بزرگی رو با توجه به تحریم‌های آمریکا برای اداره کشور به وجود بیاره. به خاطر همین دولت میخواد هر طوری شده برجام رو حفظ بکنه و خب صحبت‌های آقای ظریف رو در این راستا ارزیابی کرده دولت و خب به همین دلیل هم امروز آقای رئیس جمهور میشه گفت که تمام قد از آقای ظریف دفاع کردن، کاری که معمولاً آقای روحانی تا به حال کمتر پیش اومده که به این صراحت از وزرا دفاع بکنه.
آقای توفیق، در روزهای اخیر انتقادها از آقای ظریف حتی تا سطح رئیس قوه قضاییه ایران هم پیش رفته بود و آقای صادق لاریجانی هم تلویحاً اظهارات تندی رو علیه آقای ظریف، البته بدون نام بردن از اسم ایشون، انجام داده بود. آیا فکر میکنید ورود آقای روحانی ممکنه به این معنی باشه که حتی اون احتمال اون استیضاح آقای ظریف داشته پررنگتر میشده و حتی شایعه استعفای آقای ظریف هم تا حدودی مطرح شده بوده و حالا آقای روحانی میخواد که به نوعی بتونه آقای ظریف رو در کابینه نگه داره؟
ببینید، جدا از بحث استعفای آقای ظریف که به نظر من هم محتمل هستش با توجه به روندی که در این چند روز پیش اومده، موضوع این هستش که در سطوح بالای نظام هماهنگی در رابطه با موضوع برجام وجود نداره. ببینید، موضعی که آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه میگیره، خب او میداند این حرفهای آقای ظریف تنها حرفهای آقای ظریف نیست. آقای ظریف واقعیتی رو در ساختار جمهوری اسلامی بیان کرده، یعنی پولشویی و فسادی که انقدر عیانه که اساساً احتیاج به بیان نداره. اما قوه قضاییه رو برمی آشوباند. چرا؟ به خاطر اینکه بین این دو قوه اختلاف نظر در مسائل کلان از جمله در موضوع در واقع برجام و حفظ اون وجود داره. به خاطر همین من تصور میکنم که اساسا اون موضع گیری آقای ظریف به خاطر این بود که او فکر نمیکرد که این لایحه از صد شورای نگهبان رد نشه، به خاطر این که آقای ظریف و کلیت دولت احساس میکردن و هنوز هم اینگونه احساس میکنن که اهمیت تصویب این مصوبات به قدری است و این رو به سایر سران نظام در واقع منتقل کردن، به قدری است که عدم تصویب آن میتواند در واقع مشکلات جدی رو برای اداره کشور و همینطور حفظ نظام به وجود بیاره. به خاطر همین من فکر میکنم که این اختلافات در این موضوع کاملا جدی است و احتمال این که در واقع آقای ظریف حتی به مرحله استیضاع هم برسه با توجه به موضع گیری هایی که در نمایندگان مجلس از خودشون نشون دادند خیلی زیاد هسته، چون عرض کردم اصلا این موضوع پولشویی نیست، اختلاف جدی است که در رابطه با نحوه مدیریت برجام بین اونها وجود داره.
و آقای توفیقی، فکر میکنید حالا این ورود آقای روحانی به ماجرا میتونه فشارها رو از آقای ظریف کم بکنه با این اظهارات امروزش؟ آقای روحانی به نوعی میتونه حالا اون انتقادها رو متوقف کنه؟
اختلافی که الان به نظر من بین جناح‌های مختلف قدرت و میشه گفت اختلاف نظرهایی که وجود داره به وجود اومده، بسیار در واقع ریشه دارتر و گسترده تر از موضوع مثلا استعفای یک وزیر یا فشار بر یک وزیر هستش. بخشی از حاکمیت معتقد هستش که الان بهترین فرصت هستش که ما قید رابطه با دنیا رو بزنیم، از برجام خارج بشیم و عملاً به اون سمتی که خودمون میخواییم بریم و معتقدن که نحوه مدیریت آقای ظریف در موضوع برجام و همینطور آقای رئیس جمهور به نحو مملکت رو داره به سمت سقوط میبره. به همین دلیل هم بحث‌هایی مطرح شده بود در یک زمانی که اصلا این دولت با آقای خامنه‌ای پیشنهاد کرده بودن بخشی از قدرت به طور مشخص نیروهای امنیتی و حتی نظامی که دولت کنار بره و اونها آمادگی اداره در واقع مملکت رو دارن. من فکر میکنم که اون بخشی از قدرت که در واقع مخالف ادامه نه تنها با رفتن آقای ظریف موافقه و احتمالاً فشار رو ادامه خواهد داد و کمش نخواهد کرد، بلکه حتی به نظر من با کلیت دولت هم مخالفه و معتقده که برای اداره بهتر امور جمهوری اسلامی باید این دولت رو کنار گذاره.
عزیزان، گفتگوی محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید با همکارمون بابک غفوری آذر. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنونیم که همراه ما هستید و امیدواریم که به ویژه اگر در ایران و منطقه هستید همچنان تا مجله نیمه شب ما هم همراه باشید. عزیزان 00420221122112 در اختیار شماست. حتما دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید و ساکت نمونید. شب و روزتون بخیر عزیزان.